ساعت 5 بعد از ظهر در تهران. این صدای رادیو فرداست. یک مقام نیروی انتظامی میگوید ناجا همچنان به ماموریت‌های خود در رابطه با کنسرت‌ها ادامه می‌دهد. به گفته وزیر کشور 40 تن در پی کشف یک تونل تروریستی بازداشت شدند. و گروه جبهه النصرت 14 نیروی دولتی سوریه را اعدام کرد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. رئیس تیم نظارت و ارزیابی قرارگاه خاتم الانبیا گفت که با وجود مصوبه هیئت دولت درباره برگزاری کنسرت‌ها بدون استعلام از نیروی انتظامی یا ناجا، نیروی انتظامی ماموریت خود را مانند گذشته انجام می‌دهد. به گزارش خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران، مجید میراحمدی گفت مصوبه هیئت دولت در خصوص برگزاری کنسرت‌ها نافی ماموریت‌های پلیس نیست و پلیس بر اساس مقررات و تکالیف و فرامین ابلاغی فرماندهی کل قوا انجام وظیفه می‌کند. فرماندهی کل قوا طبق قانون اساسی ایران بر عهده آیت الله خامنه است. در ماه‌های اخیر کنسرت نوازندگان و خوانندگان مشهوری چون کیهان کلهر و شهرام ناظری در نیشابور از سوی مقام‌های قضایی لغو شده است. رحمانی فضلی وزیر کشور پنجشنبه صبح از بازداشت 40 تن در جریان کشف یک تونل در استان سیستان و بلوچستان که به منظور عملیات تروریستی حفر شده بود خبر داد. وزیر کشور ایران با اشاره به اینکه این تونل در عمق 20 متری به طول 40 متر ایجاد شده است گفت که هدف از حفر آن انفجار در مقر سپاه استان و نیروی انتظامی بوده است. رحمانی فضلی در سخنان خود افزود که در غرب کشور هم پس از 20 سال کمله و حزب دموکرات کردستان ایران عملیات نظامی خود را از سر گرفتند. در هفته های اخیر گزارش ها و اخبار قابل توجهی از بازداشت برخی از اعضای گروه های به گفته مقامات ایرانی تروریستی در خاش منتشر شده که بازداشت دو نفر در ارتباط با گروه جیش العدل از آن جمله است. گروه جبهه النصره وابسته به القاعده سوریه 4 تن از مردانی را که به اتهام جنگ برای بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به اسارت گرفته بود اعدام کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه این اعدام‌ها به تلافی پیشروی نیروهای دولتی در نزدیکی دمشق انجام شده است. در تصاویر ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی این گروه منتشر شده است 14 مرد مضروب نشان داده می‌شوند که با شلیک گلوله به سرشان کشته شدند. گروه دیدبان حقوق بشر سوریه گفته است که جبهه النصره پیشتر هشدار داده بود در صورت ورود نیروهای دولتی به روستای حریره این 14 اسیر را به قتل می‌رساند. گروه نیروهای کرد دموکرات سوریه که با پشتیبانی آمریکا با اعضای گروه حکومت اسلامی یا داعش در مرز سوریه با ترکیه می‌جنگند، روز پنجشنبه به این گروه 48 ساعت مهلت داد تا از شهر منبج در شمال سوریه خارج شود. بنا به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، فرمانده نیروهای دموکرات سوریه گفته است که این آخرین فرصت برای عوامل محاصره شده داعش است که منبج را بدون جنگ ترک کنند. دو روز پیش دست کم 56 تن در حمله های ائتلاف به رهبری آمریکا به روستایی در شمال منبج کشته شدند. نیروهای دموکرات سوریه در خرداد ماه امسال منبج را محاصره کردند تا دسترسی گروه داعش به مرزهای ترکیه را قطع کنند. روز چهارشنبه صندوق کودکان سازمان ملل متحد اعلام کرد که حدود 35 هزار کودک در منبج و اطراف آن گرفتار شدند. و دولت چین روز پنجشنبه اعلام کرد که دست کم 100 تن در شمال چین به دنبال جاری شدن سیلی که از روز دوشنبه آغاز شد کشته و یا ناپدید شدند. این بدترین سیل چین در سال جاری است. این بارندگی های شدید در مناطقی از چین از جمله پکن رخ داده که اغلب آب و هوای خشکی دارند. از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از 570 تن در سراسر کشور بر اثر سیل کشته یا ناپدید شدند. بارندگی های شدید و ناگهانی در پکن موجب آب گرفتگی خیابان های این شهر، لغو سطح پرواز و توقف حرکت قطارها شده است. ده ها هزار نفر از مناطق سیل زده تخلیه شده و ضررهای اقتصادی مستقیم تا کنون صدها میلیون دلار ارزیابی شده است. به پایان خبرهای این ساعت رسیدیم، اما ادامه میدیم برنامه رو با برنامه ساعت 5 عصر، کاری از کامبیز حسینی.
اینها مجرم و باید محاکمه بشن.
من سرهنگ نیستم، من حقوقدان هستم. من جان ناقادر دارم، جسم ناقصی دارم.
عرض میکنم به این پنجه از خوش آمدید. این برنامه محصول کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران. من کامبز حسینی هستم و فکر میکنم در این سرای بی کسی کسی به در نمیزند، به دشت پر ملال ما پرنده پر نمیزند، یکی ز شب گرفتگان چراغ بر نمی کند، کسی به کوچه زار شب در سحر نمیزند. نشستم در انتظار این غبار بی سوار، دریغ که از شبی چنین سپیده سر نمیزند. گذرگهیست پر ستم که اندرو غیر غم، یکی سلای آشنا به ره گذر نمیزند. چه چشم پاسخ است از این دریچه های بسد، برو که هیچ کس ندا به گوش کر نمیزند. نه سایه دارم و نبر، بیفکنندم و سزاست، اگر نبر درخت تر کسی تبر نمیزند. هوشنگ
Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar. La garganta que ansió mojar, que temo ahogar, te amo.
آقا من چیزی سری همین اول برنامه بگم برم تا یادم نرفته بعد سری میام. سه هفته است که ایران عباس کیارستمی فیلمساز معروف آدم سه مملکت از دست داده. در این مدت در شبکه‌های مجازی و حقیقی صحبت‌های زیادی شد درباره علت مرگ آقای کیارستمی، که نه بر اثر بیماری اصلی که به خاطر عفونت بعد از عمل اتفاق افتاده. پسر ایشون درباره بی‌اطلاعی بیمار و خانواده از وضعیت آقای کیارستمی صحبت‌های کرده. تعداد نه چندان کمی از دوستان و همکاران آقای کیارستمی وضعیت رسیدگی پزشکی ایشون در دورانی که ایشون بیمار بوده و اینا اعتراض کردن که یک دفعه یک موجی در جامعه پزشکی راه افتاد که آقا از این به بعد به خاطر این اعتراضایی که میشه، به خاطر اینکه اینو انداختن مثلا گردن پزشکا، بیایید ما سینماگرا رو اصلا دیگه درمان نکنیم، که چه بشود که جامعه پزشکی کشور در ادامه روند ما قابل شوخی نیستیم، که از اون سریال میران مدیری اگه یادتون باشه شروع شد، برسه به اینکه آقا ما اصلا قابل نقد هم نیستیم. یعنی شوخی حق نداره بکنید، نقد هم حق نداره بکنید، ما دیگه داستانمون اینجوریه. طبیعتاً طبق روال داستان منظور تمام جامعه پزشکی نیست در این برنامه. گفتم این توضیح رو بدم که پس فردا اگه زد مریض شدم نگن اونجا تو رادیوش اینو گفت، کسی حاضر نباشه برام استامینوفن مثلا تو نسخه بنویسه. همه دکترها رو نمیگم، قطعاً بعضی از آنها و کلاً یه سری سیاست‌های جامعه پزشکی ایرانه که راجعش می‌خوام صحبت کنم. منظور پزشکان است که با این موج غیر قابل نقد بودن جامعه پزشکی کشور یا همراه شدند یا سکوت بدتر از تایید کردند. در روزهای گذشته یک سری تصاویری از یک پزشک محترمی منتشر شد که چند تا پلاکارد گرفته بود، نمیدونم دیدید یا نه، اگه برید گوگل کنید همه جا هست. ایشون خطاب به داریوش مهرجویی که اعتراض کرده بود به دکترها و سایر متعلقین و وابستگان، یه چیزای خیلی زشتی نوشته که من اگه بخوام الان براتون بخونم باید فقط صدای سود پخش کنم. اولش ما خودمون به قصد تبرئه کردن پزشکان کشور برگشتیم گفتیم بیا که این عکس‌ها رو باشه، اینا تابلو فتوشاپه. که بعد یه دفعه خود ایشون برگشت به خبرنگار صبح امروز گفت فتوشاپ نبوده بلکه کار خودم هم بوده، خوبم کردم که این کار کردم. این باعث شد که با خودمون بگیم آقا این چه جوریه توی این مملکت؟ یکی که یه وظیفه‌ای داره، برای انجام دادن همون وظیفه‌اش اینقدر از همه طلبکاره. مثلا پلیس مملکت وظیفه‌اش چیه؟ تأمین امنیت مردم، تأمین امنیت شهرها. شما مثلا به یه پلیس بگو آقا باله چشت ابرو، میگه ای من دارم امنیت تو رو تأمین میکنم، به من میگی اینطوری؟ خب آقا دمت هم گرم، والا ما ازت ممنونم هستیم، ولی آخه شغلت همینه مرد حسابی، چرا بابتش از همه طلبکاری؟ من واقعا نمیفهم توی مملکت چجوریه تا یک کسی کوچکترین کاری انجام میده که یک جوری به خدمات عمومی مربوط میشه، برای انجام وظیفهش، برای اینکه کارش رو انجام بده اینقدر از همه طلبکاره. اون آتش نشان 36 ساله‌ای که همین هفته پیش در جریان خاموش کردن آتش در جنت آباد تهران کشته شد مگه ادعایی کرده بود؟ ایشون هم کار خدمات اجتماعی انجام میده، ایشون مگه ادعای کرده بود مگه آتش نشان ها که جز مشاغل پر خطر و پر زحمت هم هستن اصلا شما میتونی حتی یه لحظه بهش فکر کنی که برگردن بگن مثلا اگه از این به بعد خونه پزشکا آتیش گرفت چون از ما انتقاد کردن ما نمیریم خاموشش کنیم مثلا؟ این روزا بعضی پزشکا دکترای محترم میگن آقا حالا حتی اگر اشتباهی هم شده در ارتباط با درمان و عمل جراحی آقای کیارستمی، مگه این اشتباه فقط تو ایران اتفاق میفته؟ عرض میکنم خدمت شما آقایان که نه خیر، در همه جای دنیا اتفاق میفته، منتها شما به دلیل حساسیت شغلت همین اشتباه رو تو اروپا و آمریکا بکنی، برات یه برنامه میچینن که بری سازمان ملل تقاضای پناهندگی کنی بری مریخ، یا حداقل پروانه کارت ازت میگیرن، یا حداقل یه کاری میکنن که میگن آقا نمیتونی بزنی زیرش، میای تو رسانه میای میشینی میگی من اشتباه کردم اینجوری اونجوری فلان، یعنی جریمه‌اش رو میدی. در روزهای در چند هفته اخیر بحث و کشمکش درباره چگونگی درمان آقای عباس کیارستمی و احتمال خطای پزشکی نکات بسیار رو در مورد این صنف روشن کرد، که اولینش اینه که ائمه اطهار که نیستن پزشکا، که این اولش، نه انتظارات از معجزه‌گری پزشکان توقع درستیه و نه از زیر بار مسئولیت قصور در رفتن. تمام داستان اینه که اگر به خاطر اشتباهی مملکت یکی از بزرگترین هنرمندان معاصرش رو از دست داده، حداقل این اتفاق ناگوار باید باعث بشه که یک روند ناسوابی اصلاح بشه و شهروند دیگری اینجوری به کشتن داده نشه، و یا حداقل اگر کسی اشتباهی مرتکب شد مسئولیت پذیر باشه و بیاد بگه آقا من کردم، غلط کردم، اینجوری شد، نباید میشد. یکی اینه، یکی هم کل صنف پزشکان محترمه که دارن کورکورانه از دکتر و یا دکترهای مورد نظر دفاع میکنند. این مرام معرفت بازی ها چی آقا جان؟ در جامعه پزشکی تیم فوتبال هم اگر بودین، وقتی مثلا یکی از همبازیاتون مثلا دفاع راست داور رو میگیره فساد بازی میزد، بعد بازی بقیه بازیکن ها میومدن در مصاحبه خبری میگفتن آقا این بازیکن تیم ما، این همتیمی ما بچه خوبیه ولی غلطی کرد، یه اشتباهی کرد فلان، تازه یه کمیته انضباطی هم هست در فدراسیون که میاد طرف رو محروم میکنه. میخوام بگم آقا دکتر معصوم نداریم، همه خطا میکنن، از خطایی که به خاطرش کیارستمی از دست رفته حتما یک جای رو باید درست کرد. از این داستان، از این تراژدی یه چیز سازنده اگر بیاد بیرون، خود عباسم راضیه به حق داره. میرسیم به داستان اصلی این هفته ما. این هفته دادگاه دستگیر شدگان حمله به سفارت عربستان آغاز شد و عملا همه کسانی که دست داشتن در این ماجرا طلبکارم شدن و هیچ کس حتی پرتاب یه سنگ و آجر و یه لگد زدن هم به عهده نگرفت، چه برسه آتش زدن سفارت. هرچند از این حادثه عکس وجود داره، داستان وجود داره، فیلم وجود داره. از دو جلسه دادگاهی که برگزار شد کاملا مشخصه که یک نهاد مشخص که در داخل ایران بهش میگن سین پ و ما بهش میگیم سپاه پاسداران، زحمت هایی کشیده و این اتفاق با برنامه‌ریزی رخ داده، همه میدونن، به همین بهانه، به بهانه تشکیل شدن این دادگاه، ما مرور مفصلی داریم بر این داستان. شش ماه قبل یه سری آدم نچندان محترم ریختن سفارت عربستان آتیش زدن، اموالش رو تخریب کردن تا هر کسی در دنیا که حادثه گروگانگیری و تسخیر سفارت آمریکا در سال 58 یادش رفته بود یادش بیاد که با کی طرفه. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری ها هنوز جای اولین ضربه‌ای که خوردیم از سفارتگیری و به خاطرش آبروریزی جهانی شد درد میکنه و همچنان مردم و دولت ایران برای اون سفارت تسخیری دارن هزینه میدن. باز دوباره مثل همیشه یه سری با کد سازمانی و حقوقی که به اونا میگن عناصر خودجوش بهشون میگن عنصر قدوس. پیدا شد که غیرتشون زد بالا، برای خالی کردن غیرت از دیوار بالا رفتن، کوکتل مولوتوف زدن، در دیوارهای سفارت رو غارت کردن. چرا؟ چون از اعدام یکی تو عربستان ناراحت بودن. اما در عمل، در حالی که دنیا داشت به عربستان اعتراض میکرد که ای بابا چرا مخالف سیاسی رو اعدام میکنی، با این حمله به سفارت عربستان عملا رفت صندلی عقب، نشست کولرن روشن کرد تا صبح خندید به ریش مدافعان شیخ در تهران که همچین خاکی بر گورش پاشیدن که خبر اعدامش اصلا حذف شد و فشار از مقامات سعودی برداشته شد و عکس ها و فیلم های حمله به سفارت در تهران جاشو گرفت و اونجا بود که دوباره آن ضرب المثل شیرین که یک آدم حپروت یه سنگی تو چاه میندازه که 100 تا آدم عاقل نمیتونن در بیارن مصداق پیدا کرد، چون از سازمان ملل گرفته تا کشورهای اروپایی، آسیایی، افریقایی شروع کردن محکوم کردن ایران و عناصر خودسر یهو فهمیدن که ذکر زیادی پاشونو روی گاز گوش دادن. این وسط وزارت خارجه هم یه سکته ناقص زد، چون یه سالی بود که در دنیا این طرف اون طرف میرفت و داد میزد که بابا ما نرمالیم، ما هم به قوانین بین‌المللی احترام میذاریم، اما یهوی آقایون خودسر همینجوری یه کاسه گل پاشیدن به صورت دولت تا یه همچین اتفاقی بیفته. یورو نیوز چی گفته؟
سه روز پس از حمله به سفارت و کنسولگری عربستان در ایران و تصمیم ریاض مبنی بر قطع رابطه با تهران، واکنش به این تنش منطقه‌ای کماکان ادامه دارد. از عدم بازگشت سفیر کویت به تهران و قطع رابطه جیبوتی با تهران گرفته تا بیانیه شورای امنیت سازمان ملل در محکوم کردن این حملات.
بعد شخص دبیر کل سازمان ملل هم وارد شد تا عملا چوب دو سر طلای عوامل خودسر به تن کل نظام سیاسی ایران بخوره. سخنگوی دبیر کل سازمان ملل:
این مسئله ایست که دبیر کل شخصا آن را پیگیری می کند. به نظرم باید از رهبران منطقه، چه سیاسی و چه مذهبی، بخواهد تا با حرفای خود آتش را شعله ورتر نکنند و بر تنش های موجود بین گروه های مذهبی منطقه نیفزایند.
ترجمه حرفای سخنگوی دبیر کل سازمان ملل رو شنیدید. البته مشخصه که رهبران سیاسی و مذهبی منطقه چه کسانی هستن، ما صداشون هم داریم که هرچند آخری یک بار خیلی همچین ریز و نرم چراغ سبز میدن به اونایی که نوبت بدن. تازه میگن که میفهمم که بعضی
وقتی میگن تندروی جریان حزب اللهی و مؤمن مورد نظرشونه. نه، جریان مؤمن را، جریان انقلابی را، جوانان حزب اللهی را متهم نکنید به تندروی. اینا همون کسانی هستن که با همه وجود، با همه اخلاص تو میدان حاضرن. اونجایی هم که دفاع از مرزها لازم باشد، دفاع از هویت ملی لازم باشد، مسئله جان دادن و خون دادن مطرح باشه، همینان که میان تو میدان. صرف این که یک جایی قضیه واقع بشه که مورد قبول و تایید نباشه، فوراً پای حزب اللهی رو بکشن، مثلا قضیه سفارت عربستان.
بله، جریان مؤمن به تندروی متهم نکنه، اینا اسم تندرویه، سفارت گرفتن تندروی شد. شما تندروی نیدید پس، اینا اخلاص دارن خون میدن میان تو میدون، بعد از میدون که خون دادن تو میدون میرن سراغ سفارت. هرچند وزارت خارجه نظرش چیزه دیگری بود. صدای سخنگوی سفارت:
ببینید، حمله به سفارت یا واقعی که اتفاق افتاد به هیچ وجه قابل دفاع نیست. در عالی‌ترین سطوح جمهوری اسلامی هم موضع شفاف و واضحی در ارتباط با این موضوع گرفته شده. اون چه اتفاق افتاد به هیچ وجه قابل دفاع نیست.
عالی‌ترین سطح هم یعنی آقای روحانی هم اعدام شیخ رو در عربستان محکوم کرد و گفت مردم مسلمان ایران
هرچند در کنار همه مسلمانان جهان این اقدام غیر اسلامی رو به شدت محکوم میکنن، اما اجازه نمیدن این جنایت دستمایه افراد و گروه های خودسر در کشور برای حرکات غیر قانونی و حذف حیثیت نظام بشه.
پیام آقای روحانی رو شنیدید با صدای موجی تلویزیون؟ اینقدر این آشور بود، اینقدر عکس ها و فیلم های تصویر سفارت عربستان محکوم شد و آبروریزی به بار آورد که حتی امامی کاشانی اومد وسط میدان گفت کار نفوذی‌ها بوده.
در کلماتی که رهبر معظم انقلاب دام از لخ داشتند در حمله به سفارت انگلیس، فرمودن این حمله هم جرم و هم خیانت. گفتن هم این جرم و هم خیانت. مطلبم معلومه که این حمله به سفارت عربستان در ایران نفوذی ها بودن. گیرم از آدم های نادان هم استفاده کردن.
بله، آقای مرمی کاشانی بودن. بعدش هم خوب صدا و سیما
به دنبال اقدام غیر مسئولانه و به دور از تدبیر دی مقابل سفارت عربستان ساعتی پیش سخنگوی ناجا اعلام کرد تعداد بازداشتی های حادثه دیشب 50 نفر رسیده.
و بعد هم خب نوبت قوه قضاییه بود که آقای محسن اژه‌ای دستگیری ها رو ادامه داد. دستگیری کرد کسی رو اصلا؟
کسانی که برخلاف قانون عمل کردن، بله، بلافاصله دستور داده شده تحت تعقیب قرار گرفتن و تا اونجایی که به من اطلاع دادن، حالا ممکنه بعد زیادتر هم شده باشن، 38 نفر دستگیر شده بودن. بعدن شنیدم دستگیری ها ادامه داره، لذا آخرین عدد رو نمیدونم، ولی تا 38 نفر رو به من اطلاع دادن که دستگیر شده بودن.
سخنگو آخرین عدد رو نمیدونه و همین جا بود که معلوم شد این عده یه آدمایی هستن که به قول آقای مطهری منتسب به فلان نهاد هستند. و عده‌ای چه صدای علی مطهری رو بزن.
عده‌ای چه سازمان یافته و چه خودجوش به سوی سفارتخانه حرکت می‌کنند، ولی نیروی انتظامی به صرف این که این افراد منتسب به فلان نهاد هستند از انجام وظیفه خود سر باز می‌زند. لذا نیروی انتظامی درباره این اتفاق که به نفع عربستان تمام شد باید پاسخگو باشد.
این هم یک مقدار صدای خود سر. ماشاءالله حزب الله. حمله به سفارت رو شنیدید، همون فلان نهاد که آقای مطهری اسمش رو نمیاره. و خود آقای روحانی هم برای این کسی اشتباهی نگیره گفت که حادثه‌ای که برای
سفارت عربستان اتفاق افتاد نه تحت اراده دولت بود و نه خوشایند برای ما بود، و لذا اولین کسی که این عمل رو محکوم کرد خود من بودم. خودم این عمل رو محکوم کردم، این کار زشتی بود و به دستگاه‌های امنیتی گفتم عوامل این کار رو شناسایی کنن و دستگیر کنن، و الان دستگیر شدن و قوه قضاییه اینها رو محاکمه خواهد کرد.
بله، منتها وقتی همه انتظار داشتن که این افراد محاکمه بشن، یهو آقای رهبر اومد چیزایی گفت که معلوم شد پای فلان نهاد چقدر درگیر ماجراست و همه الان توی فاز شطور دیدی ندیدی هستند. حمله به سفارت
صرف این که یک جایی قضیه واقع بشه که مورد قبول و تایید نباشه، فوراً پای حزب اللهیا رو بکشن، مثلا قضیه سفارت عربستان که البته کار بسیار بدی بود، کار غلطی بود، هر کی کرده باشه کار غلطی، به این بهانه جماعت مؤمن را، جوانای انقلابی را که هم انقلابی هن هم غالبا، چون بنده با این جوونا اونس دارم تا حدود زیادی از دور و نزدیک، خیلی وقت عقلشون و فهمشون و تعقلشون هم از بعضی از بزرگترها خیلی بیشتره. داره خوب میفهمن، خوب تحلیل میکنن، خوب مسائل رو تشخیص میدن و سینه چاک انقلابن، سینه چاک اسلامن. اینا رو ما تضعیف کنیم که فلان قضیه در فلان جا اتفاق افتاده است که اتفاق بدی بوده. بله،
حالا یه کار بدی شده قابل قبولم نیست. آقا گفتن آبروی کشور ملت رو برده، کلی هزینه اقتصادی سیاسی هم داشته، ضرر به اسلام هم زده، ولی آخه ما بیایم اینا رو تضعیف کنیم واقعا این جوانای انقلابی مورد تهاجم قرار بدیم؟ خب شما نمیگی چرا این آدمهای احساساتی چرا بر احساساتشون غلبه نکردن؟ نمیگی
مردم میخواهند بدانند اگر یک عده خودسر به یک سفارت خارجی برخلاف قانون و برخلاف امنیت عمومی کشور حمله کردند که عاملانشان و آمرانشان به خوبی روشن هستند، قوه قضاییه چگونه برخورد می کند و چگونه اجرای این حکم به سمع و نظر مردم میرسد؟
و به این ترتیب بود که این هفته دادگاه دستگیر شدگان حمله به سفارت عربستان انجام گرفت. آقای روحانی دنبالش گرفت، انجام گرفت و عملا همه کسانی که دست داشتن در این ماجرا طلبکارم شدند. هیچ کس حتی پرتاب یه سنگ آجر یه لگد زدن هم به عهده نگرفت، چه برسه آتش زدن سفارت. هرچند از این حادثه عرض کردم عکس وجود داره، فیلمش حاضره و اینا. از دو جلسه دادگاهی که برگزار شد کاملا مشخصه که یک نهاد مشخصه که در داخل ایران بهش میگن سینپ و ما بهش میگیم سپاه پاسداران، خلاصه زحمت هایی کشیده و این اتفاق با برنامه ریزی رخ داده و شاهد مثالم این که به جای اینکه این پرونده در دادگاه انقلاب بررسی بشه، در مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت بررسی شد تا جای تردیدی باقی نمونه. افرادی که در این تراژدی ملی نقش داشتند وابستگی سازمانی به نهادهای حکومتی داشتند و از اونجا که چاقو دسته خودشو نمیبره، شما انتظار اجرای عدالت و پاسخگو نگه داشتن این افراد رو نداشته باشید. فقط این وسط امیدوار باشید که یه سری آدم بیگناه رو قربانی نکنند، تمام تقصیرها رو به گردنشون نندازند. چون اگه پرونده مثلا کوی دانشگاه به جای رسید، اگه پرونده قتل‌های زنجیری به جای رسید، اگر پرونده زارب سعید حجاریان به جای رسید، اگر پرونده کسانی که تجمعات رو به هم میزنند به جای رسید، این یکی هم میرسه. چون به هر حال آقای خامنه‌ای خطو به دادگاه خیلی قبل‌تر داده و کدوم قاضی هست که بتونه روی این حرف در این مملکت حرف بزنه و مثلا حکم زندان صادر کنه؟ کدوم حرف؟
این رو بهانه قرار ندم برای اینکه جوانای انقلابی ما رو مورد تهاجم قرار بدن.
بهانه؟ بله، تسخیر سفارت عربستان و آبروریزی بین‌المللی الان از نظر ایشون بهانه برای برخورد با چماق به دستان است. دادگار شست گذاشت کنار. قصه ما شنوندگان عزیز به سر رسید، ولی در این هفته‌ای که گذشت هیچکی تو ایران به حقش نرسید. عصر رو شنیدید. مسئولی از کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، این برنامه پنجشنبه 5 دقیقه بعد از 5 عصر تهران از همین رادیو، یعنی رادیو فردا پخش میشه. فرداش 8:30 صبح تکرارش رو میتونید بشنوید. من کامز حسینی هستم. تا هفته دیگه، برنامه دیگه. آقای آهاد، خانم ملت لطفا هوای بغل دستیتون.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.